دنیای ما، جامعه ما.
Our world, our community. With Debbie Amini.
سلامی دوباره دارم خدمت شما عزیزان شنونده که در این قسمت از برنامه به ما ملحق شدید. خدمتون بگم که امروز مهمان بسیار عزیزی در استودیو داریم، عزیزی که برای سمت سناتوری کالیفرنیا در سنای آمریکا نماینده هستن و شما عزیزان میتونین آشنا بشین با اهدافشون، با آنچه که در نظر دارن برای اینکه در کالیفرنیای بهتری زندگی بکنیم، کالیفرنیایی که شاید متفاوت باشه از موقعیت الانش، از نظر تورم، از نظر کرایم، از نظر انتخابی که میتونیم داشته باشیم در مدارس عمومی و خیلی چیزهای دیگه. جناب آقای جان الیست، یک بار دیگه خوش آمد میگم حضورتون رو توی استودیو امروز.
Thank you so much.
مرسی که با ما هستین. دوستان، قبل از اینکه بریم به آگهی ها، راجع به خیلی مسائل صحبت کردیم، مسئله مهاجرت رو راجع به صحبت کردیم و ایشون داشتن اشاره میکردن به اینکه چرا اصلا میخواستن بشن سناتور آمریکا، چی شد که تصمیم گرفتن برای همچین سمتی نماینده بشن، و من میخوام ازشون که الان یک توضیح بیشتری بدن چه چیزایی باعث شد که واقعا شما احساس بکنین که من میتونم یه تغییری در کالیفرنیا به وجود بیارم و میتونم در خیلی از مسائل کمکی باشم برای وضعیت بهتر و موقعیت بهتری برای کسایی که توی این ایالت، میتونم بگم یکی از ایالت‌های مهم دنیا محسوب میشه، میتونم این تفاوت رو، تغییر رو و بهبود رو به وجود بیارم.
No, thank you so much for the opportunity. You know, I grew up in California, and the California that we have now is very different from that California. California used to be the land of golden opportunities. It was the reason that many immigrants moved, not just to the United States, but moved specifically to California, because you could build a business here, you had amazing weather, you have amazing resources, and you have very talented, amazing people that live in this state. But unfortunately, what's happened over the years is that because of misguided policies, lack of leadership, we've seen so many issues emerge and get worse and worse and worse, whether it's inflation, whether it's rising crime, whether it's the homelessness. Again and again, what we're seeing is that the state is not serving its people. And we have given tremendous resources to make it work. I mean, we have one of the highest tax states in the entire country. Mm-hmm. And there is a reasonable expectation amongst the residents of this state that we get the proper services, that we get education, that we get infrastructure. And again and again, time and again, we're seeing that that's not happening. So I said to myself, what is it that is causing this? Why is it that that's the case? And I looked at the leadership and the politicians that we've been sending. And again, we keep sending the same people, the same career politicians, the same people from one party over to put together and formulate this policy for us. And so I decided to come into this race because I was honestly sick and tired of what was going on. And I was very concerned for my two daughters. I have a 2.5-year-old and a 7-month-old. And so around the time that the first one was born, the 2.5-year-old, that's when I started to really think seriously about getting involved in politics. But even before that, you know, I was building the experience that I knew was going to be necessary to get into public office. So I've served in the Small Business Administration. Mm-hmm. I've served in the Department of Commerce. And for 5 years, I was a government advisor working with international, federal, state, and local governments to essentially make sure that they were efficient and effective at their missions. Mm-hmm. We wanted to make sure that they were using their resources properly to be able to help residents, which is exactly what we need for this country and for the state. I've also been a business owner. I've run a medical device company for the past 6 years. And thank God we've been very successful. We went through 2 FDA clearance processes. We've been working with some fantastic physicians at major institutions like Mount Sinai in New York, and really built this business despite all the craziness that business owners have to deal with in California. And finally, from an educational perspective, I've gotten business and international affairs degrees from Princeton, Harvard, and Stanford. And those were fantastic institutions to be able to learn. At Stanford, I studied under Condoleezza Rice. So I had an opportunity to build off of their experience and understand from a historical perspective what has happened, what are the best practices, and how we can really move forward to turn this state and country around. So I hope to bring a unique set of experiences, life experiences and otherwise, to this endeavor.
مرسی، خیلی ممنون از توضیح خوبی که دادین و واقعا کمک کرد به معرفی که باید به افراد میشد از نظر تحصیلاتی که شما دارین و کارهایی رو که میتونین انجام بدین. و منم یه ترجمه کوتاهی بکنم که شما وقتی که دقت کردین که ما توی کالیفرنیا داریم یکی از بالاترین مالیات ها رو میدیم، بنابراین توقع داریم که از خیلی نظرها یه سرویس هم بگیریم، یه سرویس بهتری داشته باشیم خیلی جا، در صورتی که الان داریم میبینیم که هوملس ها روز به روز تعدادشون بیشتر میشه توی اقلا لس آنجلس و حوالی لس آنجلس. یه اشاره کردین که مردم می اومدن به کالیفرنیا به خاطر که میتونستن موقعیت های بیزینس خوب داشته باشن، در صورتی که ما داریم میبینیم که بیزینس ها اصلا دارن تعطیل میکنن و دارن میرن یا ایالت های دیگه یا کشورهای دیگه، یعنی بیزینس هام حالا یا بگم خراب میشه و خب اون باعث میشه بیزینس که از اینجا رفت یه عده خیلی زیادی هم به دنبالش بیکار میشن، برای اینکه اون بیزینس بسته از اونجا رفته. و بعد نکته دیگه که اشاره کردین آینده بچه ها بود که خودتون وقتی که دیدین که دو تا دختر دارین و فکر میکنین که در آینده اینا توی چه ایالتی میخوان زندگی بکنن، در چه شرایطی زندگی میکنن، واقعا به عنوان هر پدر و مادری از دیدگاه شما که نگران آینده بچه‌ش خوبه که یه نگاه تازه‌ای بکنه و با دیدگاه‌های شما آشنا بشه. و منم همیشه اتفاقا توی برنامه‌ها وقتی که نمایندگان میان صحبت می‌کنن برای حال سمت‌های متفاوت میگم اگر که از موقعیتی که هست راضی هستین، خوشحال هستین، خب به همون شخص رأی بدین. ولی اگه واقعا می‌خواین تغییری ببینین، بعد رأی دادن به همون شخص به امید اینکه کار متفاوتی بکنه یکمی شاید کار درستی نباشه. بنابراین خوبه که الان ما یه فرصتی بدیم به افرادی که تازه هستن و به امید اینکه بتونن یه بهبودی رو به وجود بیارن. یه اشاره هم کردین در ضمن صحبتاتون به کرایم که داریم ما میبینیم که جرائم روز به روز داره بیشتر میشه، یعنی اصلا توی روز روشن حتی در مناطقی مثل بیورلی هیلز که معروف بود به اینکه پلیس همون لحظه میرسه و به خاطر امنیتش خیلی ها میخواستن برن اونجا، انقدر پلیس دیر میاد که خیلی راحت میتونن مغازه رو خالی کنن برن توی روز روشن بدون اینکه پلیس برسه و اینا رو دستگیر بکنه. عده خیلی زیادی از مردم دلیل اینکه جرائم داره بیشتر میشه رو به خاطر این میذارن که دیستریکت اترنی جورج گاسکان اومد و این بیل رو برداشت، یعنی افراد میتونن دزدی بکنن، گفت حالا تا موقع که خشونتی نیست یا مسئله خیلی جدی نیست یا برای مثلا دیستمینور و این چیزا بذارین برن بدون بیل. بله، برای خیلی راحت دزدی میکنن، پلیس هم به خاطر همون کمتر میان میگن ما جونمون رو به خطر بندازیم، بعد اینا که آزاد میشن میرن، چه تفاوتی داره که ما اصلا بیایم خودی نشون بدیم. یه عده خیلی زیادی هم این رو ربط میدن به اون موومنت بلک لایوز مادر و میگن بعد از اون هرج و مرجی که اتفاق افتاد، حالا باز من یه اشاره بکنم که اصلا اگر اون شورش درست بود یا نبود بحث امروز ما نیست، یا اینکه اونها تونستن به خواستشون برسن به اون کار یا نه، اونم باز میذاریم کنار. ولی خیلی ها احساس میکنن که چون اتفاق افتاد یه جورایی عادی شد، به قول خودمون ایرانی ها حجبش ریخت، میتونن راحت برن دزدی کنن، هرج و مرج داشته باشن. حالا سوال من برای شما به عنوان یک سناتور، بگیم که انتخاب شدین، چه کار میتونین بکنین که بازم امنیت و قانون رو برگردونین به این ایالت؟
So it's another great question, and it's one of the reasons, like I said, that I'm running is because I saw that the crime statistics have gotten completely out of control in California. Again, this is the result of misguided policy. Mm-hmm. So first of all, just so your listeners know, homicides are up 31%. Mm-hmm. Violent crime, including rape, is up 7.5%. So the numbers are backing what we're seeing across the state. That's one. The second thing is, you're right that it was the policies of, for example, Proposition 47, which was passed in 2014. Mm-hmm. This was a proposition that was backed by George Gascon and that was framed as a safe communities bill that everybody could get behind. What it did essentially was exactly what you described. It allowed for people to steal up to $950, and that was switched from a felony to a misdemeanor. So essentially a slap on the wrist, something that the police don't necessarily want to pursue. And the message that we're sending again and again and again is that crime is acceptable, that criminal activities are okay. Mm-hmm. And it starts with small acts, and it starts to grow and grow and grow to the disaster that we're seeing now. So my basic philosophy is that criminals must be held accountable. But that's not where the story ends. I think they have to be held accountable up front. But what we need to do is invest in what's called recidivism reduction on the back end. Once they're in prison, once they're incarcerated, we have to make sure as a society that we are giving them the skills to go back into society once their sentences are done. Mm-hmm. They have to be able to start their lives, pursue education, pursue building a business, building a family, reintegrating into society, because when that doesn't happen, and it often does not happen, they end up going back into a life of crime, addiction, mental health issues, and we end up back to square one of exactly where we started. So my basic philosophy as a policymaker is that, one, we keep criminals accountable, mm-hmm. and two, we make sure we invest in recidivism. So mm-hmm. recidivism reduction. What do I do as a senator to be able to get there? One is our senator needs to make sure that he or she is speaking loudly about the crime and the issues that are happening here. We need a senator that's willing to say that George Gascon must be recalled, mm-hmm. and that Chesa Boudin up in San Francisco also must be recalled, that these pro-crime district attorneys and so-called leaders need to go. Mm-hmm. That's number one. And number two, we have to make sure that federal resources are structured in such a way in the state that we're really focusing on reducing recidivism, that we're working with our communities, that we make sure that our police forces have the best talent to be able to pursue crime reduction on a community basis. Mm-hmm. All of those are really important. And right now, our leadership is completely silent. You have Gavin Newsom that comes down to Los Angeles and says, my gosh, this looks like a third world country. It was under his watch. Exactly. Exactly.
خیلی جالبه. Yeah. مرسی از توضیحتون. داشتین اشاره میکردین به مسئله هوملس ها. خب ما بدونیم که یه بودجه خیلی زیادی، من عددش رو یادم نمیاد، ولی اختصاص شد، داده شده در واقع به این که رسیدگی بشه به موقعیت هوملس ها. از طرفی میدونیم که هوملس ها دوست ندارن برن توی شلتر زندگی بکنن به خاطر موقعیت خوبی که نداره، که من فکر میکنم شاید اگر یه برنامه ریزی درستی بشه، اون بودجه‌ای که اختصاص داده شده برای هوملس ها بتونه یه موقعیتی رو به وجود بیاره که اصلا اینا دلشون بخواد واقعا برن اونجا زندگی بکنن. و مورد دوم برای افرادی هست که بیماری دارن، بیماریهای منتال دارن، بیماری ذهنی دارن، یا اینکه معتاد هستن. و خب متاسفانه میدونیم که قانونی وجود نداره که بشه این اشخاص رو توی یه ریهب نگه داشت، باید با میل خودشون اونجا باشن. شما فکر میکنید به عنوان سناتور بتونین کمک بکنیم به اینکه قانونی پس بشه که این افرادی که احتیاج به کمک داره، یعنی یه نفر که معتاده یا یه نفر که بیچاره دچار بیماری ذهنی هست، شاید نتونه تصمیمی درستی برای خودش بگیری که من باید توی ریهب بمونم، که دولت بتونه برای اینا تصمیم گیری بکنه. ما میدونیم خب مثلا DCFS Department of Children and Family Services، چون بچه‌ها قادر نیستن برای خودشون تصمیم درستی بکنن، وارد عمل میشه و حتی اینا رو از پدر مادرشون میگیره. ولی چرا این کارو نمیتونیم ما یه قانون داشته باشیم برای افرادی که از نظر ذهنی یا اعتیاد پرابلم دارن و نمیتونن برای خودشون تصمیم بگیرن؟
Again, this is what we see with misguided policy. So first of all, you're exactly right. This is not a resource problem. This is a leadership problem. Mm-hmm. Right now, to build a unit of affordable housing by the government in Los Angeles County and the city of Los Angeles, it costs almost $830,000. To build a luxury condo would be $200,000, $250,000. Mm-hmm. So something is not right in terms of how the money is being spent and how we're actually tackling this problem. So one, we have to make sure that whatever resources we do have on this, we don't need more resources. What we need is to spend those resources more smartly. Mm-hmm. So yes, there's an issue in terms of the availability of not only affordable housing units, but units and shelters for the homeless, like you were mentioning. But there's also the issue of people who have mental health issues and the inability of the government to give those services to people who may not, in their right mind, want to pursue those services. And unfortunately, what's happened is that you have a group of people that call themselves homeless advocates, but in reality, are really almost pro-homeless in the sense that they want the homeless to stay in the streets. And that's not serving anybody. It's mm-hmm. not. It's that's the last thing when you think about it from a humanitarian perspective that we should be pursuing. Mm-hmm. And so I think there should be more resources from a mental health perspective. So mm-hmm. diverting some of the resources towards mental health perspective and having a community perspective coming in there and meeting with these people on the street, meeting them where they are, identifying those people that are having clear mental health issues. And the state has to have the ability to provide those services right away. Mm-hmm. And so what I would do is make sure that I'm working with state and local and county partners, that they are passing those legislations on those various levels so that they have the tools to be able to do that. That's going to be very, very important versus what we're seeing right now. Mm-hmm. The existing senator is sitting there and offering yet again massive multi-billion dollar budgets to address this problem. Again, it's not money. It's leadership. We can get this done. This is a difficult, multifaceted problem, but it's one that we can tackle together.
امیدوارم که اتفاق بیفته. شنوندگان عزیز، یک بار دیگه خدمتون بگم که میهمان از امروز برنامه آقای جان الیست هستن که ایشون قرار هست که به عنوان نماینده کالیفرنیا، سناتور کالیفرنیا در سنای آمریکا منتخب بشن. دفترچه‌های انتخابات بلدها به زودی به دستتون میرسه تا 9 می و بعد تا روز 7 جون فرصت دارین که انتخاب خودتون رو، رأی خودتون رو ابلاغ بکنید، حالا چه از طریق دفترچه یا اینکه بتونین برین. حتما هستن مراکزی که میتونین برین شخصا حضوراً رأیتون رو بدین. هر کسی که توی کالیفرنیا زندگی میکنه میتونه به ایشون رأی بده، احتیاج نیست که منطقه خاصی باشین، اسمشون رو میتونین توی دفترچه‌تون ببینین. و اگر واقعا با شرایطی که الان کالیفرنیا داره خوشحال نیستین، و خدا رو شکر جمعیت ایرانیایی که توی کالیفرنیا زندگی میکنن انقدر هست که صدای ما شنیده بشه، فقط اون چیزی که لازم هست اینه که شما اجازه بدید صداتون شنیده بشه با رأی دادنتون. این عادتمون رو که رأی نمیدادیم و میگفتیم دیگران برامون تصمیم بگیرن و کنار بذاریم، رأی ها رو بدیم. اگر دوست داشتین چیزی رو که شنیدین امروز با اهدافشون آشنا شدین، و خیلی خیلی البته برنامه‌های دیگه‌ای دارن برای بهبود کالیفرنیا، ولی متاسفانه وقت برنامه ما اجازه نمیده که به همه اونها برسیم، اگر که دوست دارید حتما رأی خودتون رو برای آقای جان الیست اعلام بکنید. 2 دقیقه بیشتر نمونده به آخر برنامه. شما یه اشاره فرمودین به تحصیلاتی که داشتین در پریستن، هاروارد، خدماتی که داشتین با دولت، ولی من میدونم که شما کارهای افتخاری و والانتیرلی هم زیاد انجام دادین، مثلا در رابطه با قربانیان فاجعه هولوکاست کمک کردین، همچنین به دانش آموزان کم درآمدی که واقعا دوست دارن یه آموزش با کیفیت داشته باشن، و همینطور شهروندان در آستانه فقر و سایر جمعیت‌های آسیب پذیر. خلاصش بکنم، فکر می‌کنین اون خدمات والانتیرتون چقدر کمک می‌کنه که بتونین سناتوری بهتری برای کالیفرنیا باشین؟
It's a great, great point. I have had the privilege of being a volunteer for various philanthropic organizations. And I say privilege because at the end of the day, I feel like I get so much benefit out of it, in the sense that it really feels incredible to be contributing back to society in such a way. So if people get any message from our discussion today, I hope it's one that they consider voting for me. That would be fantastic. But I also hope that they find ways to contribute back to their communities, because I think it's so important for people to think beyond themselves, to think beyond their own immediate needs on a day-to-day basis, and to focus on those sorts of volunteer opportunities. In terms of where I've come from, I've focused a lot on education. I've focused a lot on, like you mentioned, Holocaust survivors. I focused a lot on children and their needs and making sure that we get resources to them and working with them. And so those are very important areas, because I want to, one, kind of cherish our history with the Holocaust survivors, but I also want to make investments in the future mm-hmm. with children and education. I think those are so critical, because that, through those long-term investments, we can start to see some of the positive change that we want to see across our society and make sure that the United States continues to be the best country to live in.
امیدوارم همینطور باشه. بازم یک بار دیگه تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو به ما دادین، امروز در استودیو با ما هستید، این همه اطلاعات مفید رو و برنامه‌ای که در پیش دارید و با ما و شنوندگان در میون گذاشتید. ازتون خداحافظی میکنم برای امروز.
Thank you so much.
مرسی. شنوندگان عزیز، امیدوارم که برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته و با آقای جان الیست که قرار هست سناتور کالیفرنیا در سنای آمریکا باشن آشنا شده باشید. روز خوش و خدا نگهدار.